بخش آموزش برنامه رو تقدیم حضور شما میکنیم. گفتگو تلفنی با جناب آقای نصرتی فر، کارشناس محترم برنامه. آقای نصرتی فر سلام، صبحتون بخیر.
به نام خدا، بنده هم سلام دارم خدمت شما، همه همکاران و شنوندگان محترم. خیلی متشکرم.
شنوندگان محترمی که سوال راجع به بازار سرمایه دارن میتونن سوال خودشون رو مطرح بکنن از طریق پیامک 30036 37 و همچنین شماره تلفن 22652525. آقای نصرتی فر، ادامه میدیم مبحث آموزشی روز گذشته رو، بعد سوالات مردم محترم رو از شما خواهم پرسید.
بله، شد. ما در خصوص مجمع فوق‌العاده صحبت کردیم که تغییر در اساسنامه یا سرمایه شرکت یا حالا در حالت استثنایی انحلال در صلاحیت مجمع فوق‌العاده هست و راجع به حد نصاباش و نوع تصمیم گیری‌هاش صحبت کردیم. راجع به آگهی دعوت و مفاد آگهی دعوت و ورقه ورود و اداره جلسه کاملا مشترک است با مجمع عمومی عادی. تغییراتی که وجود داره در اساسنامه، گفتیم اساسنامه اطلاعاتی رو شامل نام شرکت، موضوع فعالیت، مبلغ سرمایه، تعداد اعضای هیئت مدیره و به هر حال محل قانونی شرکت بود. اختیارات اگه قرار باشه تغییری در اساسنامه به وجود داشته باشه، حتما صلاحیتش در مجمع فوق‌العاده هست. معمولا بر اساس اینکه اساسنامه رو تغییر بدیم یا سرمایه رو تغییر بدیم، به هر حال مجمع فوق‌العاده تشکیل میشه و در موارد دیگه هم ممکنه مجمع فوق‌العاده تشکیل بشه، به خصوص مشمولیت مادی سرچلی که قانون تجارت که تکلیف شده حتما مجمع.
آقای نصرتی فر، من عذرخواهی میکنم از شما، ظاهرا تو ارتباط تلفنی ما دچار مشکل شدیم، صدای شما با کیفیت مطلوبی دریافت نمیشه. یک فاصله میگیریم، دوستان باز با شما تماس خواهند گرفت. آقای نصرتی فر بفرمایید.
بله، ما بنا به مواد قانون یا اختیاراتی که مجمع فوق‌العاده داره، مجمع فوق‌العاده تشکیل میدیم. معمولا بیشترین مورد زمانی است که ما بخوایم شرکت رو سرمایه‌شو تغییر بدیم، که البته کاهش سرمایه معمولا خیلی کم اتفاق میفته و نادر هست، اما عموما تغییر در سرمایه معمولا با افزایش سرمایه هست. گفتیم افزایش سرمایه از محقای مختلفی از فرصد ماده 158 قانون تجارت که میتونه نقد باشه، مطالبات حال شده باشه، یا انتقال سود تقسیم نشده مثل سود انباشته که ما داریم، یا اندوخته غیر از اندوخته قانونی البته، و یا از محل افزایش ارزش سهام مثل فرق سهام و یا تبدیل رقم مشارکت به سهام هست.
بله،
البته با توجه به تجزیه ارزیابی در بودجه سال 90 اومده، تجزیه ارزیابی دارایی ها هم میتونه برای محل مناسبی باشه، در که در واقع سود حاصل از این تجزیه ارزیابی هست که میتونه به سرمایه منتقل بشه. زمانی ما از محل نقد و مطالبات حال شده افزایش سرمایه میدیم که بحث نقدینگی هست و پول هست، که یا نقد نیاز داریم به پول تا تغییرات تر توسعه‌ای داریم انجام بدیم، یا حتی شاید بدهی داشته باشیم، نوع برای نیاز مادی ما به پولمون رو بایستی بررسی کنیم. متوالات حال شده هم زمانی است که به خصوص زمانی که مجمع آتی تشکیل میشه و سودی تقسیم میشه، این جزء مطالبات حال شده سهامداران تلقی میشه. اگر شرکت نقدینگی کافی برای پرداخت نداشته باشه یا بنا به دلایل مختلف فرق توسعه‌ای داشته باشه، معمولا از محل افزایش سرمایه مطالبات رو تبدیل به سهام میکنه.
بله،
که در این حالت گفتیم که حق تقدم به وجود میاد، برای اینکه ما یک ارزش اسمی داریم برای سهام و یک ارزش بازار. چون این افزایش سرمایه معمولا بر اساس ارزش اسمی هست، که اگه غیر از ارزش اسمی باشه موضوع صرف سهام پیش میاد، مبلغ اسمی هست و اگر قیمت بازار بیش از اون باشه، سهامداران قدیمی اولویت دارن و حق تقدم دارن بر دیگران. پس بنابراین این حق تقدم تعلق میگیره به سهامداران قدیمی شرکت و اونها هستن که این اوراق رو دریافت میکنن و حق تقدم خواهند داشت تا سهام جدید رو از شرکت خریداری بکنن. البته خوشبختانه این اوراق در بازار سرمایه، خود این اوراق در مهلت پدید نویسی که وجود داره، قابلیت نقل و انتقال رو در بازار داره و برای خودش فرار داستانی داره که من خدمت عرض می‌کنم، به خصوص در مورد زمانش و قیمت مناسبی که یا قیمت محاسباتی که این وایسی راجع به اونها ما اطلاع داشته باشیم. نکته دوم زمانی است که از طریق سود انباشته ما و یا اندوخته‌های غیر از اندوخته قانونی افزایش سرمایه می‌دیم، زمانی هست که ما نیاز داریم به اینکه جلوگیری کنیم از تقسیم سود نقدیتون. هیئت مدیره معمولا علاقمند هستن که کمتر پول پرداخت کنن به سهامداران برای طرحی که در اختیار دارن و فعالیت اقتصادی که انجام میدن، و یا بنا به شرایطی که برای استفاده کنندگان خارجی مثل بانک ها که میخوان تحصیلات در اختیار یک واحد اقتصادی قرار بدن، معمولا مبناهای اونها و ارزیابی اینها سرمایه شرکت براشون خیلی مهمه. پس بنابراین سعی میکنیم با افزایش سرمایه ها بتونیم از تحصیلات بانکی بیشتری استفاده بکنیم و از سایر مزایایی که وجود داره، حتی تقسیم بندی که ما در بازار هم داریم.
بله.
سرمایه یکی از مسائل مهم هست. اشاره کردم که حق تقدم به این شکل هست که ما برای وقتی میخواییم افزایش سرمایه بدیم، سهامداران قدیمی مشارکت میکنن و حق تقدم دارن. یه تفاوت هایی با سهام داره چون اوراق قابل معامله در بورس هست. اگر دامنه نوسان برای سهام هر عددی هست مثل 4%، برای حق تقدم چون در این مهلت پذیره نویسی که میتونه حداقل 60 روز باشه فقط ما میتونیم اوراق رو مبادله کنیم، این دامنه نوسان قیمت میتونه 2 برابر بشه، یعنی 8% در بورس تهران.
بله.
این در اوراق فقط یادمون باشه که در مهلتی که پذیرنویسی میشه فقط معامله میشه، و اگر ما این از این اوراق استفاده نکنیم، یعنی پذیرنویسی نکنیم یا در بازار هم به فروش نرسونیم، در پایان این دوره هیئت مدیره به نمایندگی از ماها این اوراق رو میفروشه و وجهش رو پس از کسر هزینه ها به حساب سهامدار منظور میکنه. در مورد سهام جایزه، فقط اگر از سود انباشته اندوخته باشه و به سرمایه منتقل بشه، اینجا سهام جایزه به ما تعلق میگیره. سهام جایزه قابلیت نقل و انتقال نداره. از زمانی که تصدیق میشه تا زمانی که شرکت ثبت کنه و اوراق سهام صادر بشه،
بله،
ما در اون صورت میتونیم این سهام رو در اختیار بگیریم. اما نکته مهم که باید دوستان در نظر داشته باشن، قیمت تعادلیه برای محاسبه زمانی که ما حق تقدم داریم یا سهام جایزه. یه مثال ساده ارز کنم، اگر ما افزایش سرمایه از مال نقل و مطالبات آل شده باشه، اگه قیمت یک سهم 400 تومان باشه،
بله،
اگر ما 100 تومان هم بابت یک سهم جدید بدیم، مجموعا 500 تومان ما داراییمون بوده. حالا به جای یک سهم 2 سهم داریم، پس این 500 تومان رو اگر تقسیم بر 2 کنیم، 250 تومان قیمت تعادلی هر سهم خواهد بود. قیمت تعادلی قیمتیه که مبنای محاسبه برای معامله بعد از بازگشایی هست.
بله.
قیمت حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه هم تفاوتش با قیمت تعادلی سهم 100 تومان ارزش اسمی هست، یعنی 250 رو اگر 100 تومان ازش کم کنیم، پس قیمت حق تقدم، قیمت تعادلی حق تقدم هم میشه 150 تومان. که در این دامنه نوسان خودشون که 4% برای بورس تهران، 4% برای سهام هست، میتونه نوسان بکنه،
بله،
کمتر و یا بیشتر بشه، و حق تقدم هم 8%.
بسیار عالی.
سهام جایزه، من اشاره کنم خدمت شما هستن، اگه همون سهم 400 تومان باشه و یک سهم جایزه به ما بدن، این 400 رو چون یک سهم تبدیل به 2 سهم میشه، قیمت تعادلی سهم،
بله،
200 تومان خواهد بود.
بسیار متشکرم از شما. یک فاصله میگیریم، برمیگردیم، بخش پاسخ به سوالات مردم است.
گره های معاملاتی، وقتی که یه شرکتی 2 برابر حجم مبناش صف خرید یا فروش میشه، بعد از 4 روز کاری باید وارد گره معاملاتی بشه، یعنی دامنه نوسانش به 12% برسه. اما در مورد شرکت مخابرات که از ابتدای هفته الان نزدیک 5 روزه توی گره قرار گرفته، این اتفاق نمیفته. این نشون میده که بورس سلیقه‌ای عمل میکنه و هر شرکتی که خودش درش بخواد تو گره میبره، ضابطه خاصی رو این قضیه نیست. اینو میخواستم مطلب بفهمین که ببینیم مشکل چیه. خیلی ممنونم.
آقای نوستی فعلا لطفا کوتاه پاسخ بدیم و مدیریت زمان رو خودتون زحمت بکشین داشته باشین، چون هم پیامک زیاد داریم هم تلفن. متشکرم.
خب البته به این شکل نیست، ما دستورالعمل داریم و
آه،
همکاران ما در بورس تهران موظف هستن که دستورالعمل آیین‌نامه مربوط گره معاملاتی رو رعایت کنن.
بله.
منتها اینکه مشکل چی بوده، به نظر من میاد که میشه از همکارانم در اداره بازار بورس تهران سوال کرد تا بررسیاشون اعلام بکنن، ولی آیین‌نامه و مقررات به شکلی نیست که ما اون رو در واقع فقط در یک حالت اختیار داره مدیر عامل بورس تهران که گره معاملاتی، اونم برای اینکه شرکت‌هایی هست که سرمایه خیلی کمی دارن و در اون صورت مدیر عامل میتونه، حالا یا مدیر بازار میتونه اعمال نظر بکنه. برای شرکت‌های دیگه قطعاً این آیین‌نامه حتما رعایت میشه و دستورالعمل لازم الاجرا هست برای بورس تهران.
بله، یک مورد تلفن دیگه.
میبخشید، میخواستم ببینم این سهام عدالت مرحله اول آزاد میشه؟ کی آزاد میشه؟ از کارشناساتون بپرسید.
بفهمید.
سهام عدالت خب در بازار سرمایه برها درست منتقل شده، سهامی از دولت به شرکت های تعاونی کارگزاری سهام عدالت، اما خب برها در بازار فعال نیستند. امیدوارم یه روز انشاءالله در بازار فعال بشن، اطلاعات بروز داشته باشیم. برها متولیان سهام عدالت باید پاسخگو باشن، اما معمولا اطلاعاتی که ما داریم این هست که بایستی بدهی سهام عدالت، چون سهام عدالت به این مبلغی به فروش رسیده و در اختیار برای هموطنان قرار گرفته، باید اون مبلغی که بایستی دولت در واقع اون از محل سودهایی که شرکت میکنه برداشت بکنه و این سهام آزاد بشه تا بعد از آزاد شدن قابلیت نقل و انتقال داشته باشن. ضمن اینکه خود سهام عدالت بنا به اینکه یک شرکت تعاونی هست، بایستی به هر حال شکلش تغییر بکنه، به یه شکلی در بیاد که قابلیت معامله در بازار سرمایه رو داشته باشه.
بله،
تا اون زمان باید دوستان صبر کنه.
بسیار. 22-65-25-25 و باز هم صدای شما.
خواستم ببینم که افزایش سرمایه در اختیار هیئت مدیره یعنی چی؟
باز اگه امکان داره کوتاه پاسخ بفرمایید. متشکرم.
بله، افزایش سرمایه گفتیم در صلاحیت مجموعه امور فوق‌العاده هست، اما به موجب قانون تجارت میتونیم این اختیار رو به هیئت مدیره بدیم بعد از اینکه گزارش هیئت مدیره، گزارش حسابرس و بازرس قانونی بررسی شد، تصمیم مجمع اتخاذ شد، میتونه این افزایش سرمایه رو اجراش رو تخفیف کنه به هیئت مدیره که به مدتی که در اون مصوبه خواهد اومد و اگر عددی رو ذکر نکنن حتی اکثر تا دو سال هیئت مدیره موظف است این افزایش سرمایه رو اجرایی بکنه.
بله.
اگر این تفویض اختیار صورت بگیره، در این صورت هیئت مدیره هست که زمانی که تشخیص میده نیاز به نقدینگی وجود داره، هیئت جلسه‌اش رو تشکیل میده با اطلاع قبلی و بعد هم این افزایش سرمایه اجرایی خواهد شد.
بله. پرسیدن آیا داشتن سهام مالیات لازم داره که ازش گرفته بشه؟
تا اینجا که من اطلاع دارم نخیر، نه هر دارایی دیگه‌ای هم تا حالا این شکلی بوده که مالیات بابت نگهداری یک دارایی نبوده، سرمایه هم همینطوره. فقط نقل و انتقال هست که اونم در مورد فروش فقط 0.5% در زمان فروش یک سهم ما مالیات پرداخت می‌کنیم.
درسته. باز هم تلفن.
من سهامی رو روز 10 سال پیش خرید کردم، بعد از بورس خارج شده، یعنی سهامم صفر شده. حالا نه سودی، نه میتونم بفروشم، نه سودی میتونم بگیرم، هیچ به این تعلق نمیگیره. میخواستم ببینم چیکار میتونم بکنم. آیا میتونم حداقل حق اسم سهامم بگیرم یا بتونم جای بفروشم یا از شرکت چیکار کنم؟ چیزی دستم میگیره یا نه؟
بفهمید.
برای سرمایه گذاری رو حتی اگر بلند مدت هم رو انجام بدیم، بایستی مراقبت کنیم از دارایی هامون. خود سرمایه گذاریم یک نوع دارایی هست و یک دارایی فعال هم هست، بنابراین باید برحال پاسداری کنیم، ازش نگهداری کنیم. اگه در شرایطی احساس کردیم که این سرمایه گذاریمون حتی به اون اندازه بازدهی که ما انتظار داریم بازدهی نداره، بلافاصله باید سرمایه گذاریمون تبدیل کنیم به یک سرمایه گذاری دیگه، به یک اوراق دیگه و یا نقد. پس بنابراین اینکه صبر کنیم و توجه نکنیم به شرکت که حالا از بورس اخراج بشه. بورس هم در حال یک بازار هست، اگر شرایط بازار یک شرکتی رعایت نکنه ممکنه اخراج بشه. در حال قبل از اینکه این اتفاق بیفته، ما باید از سرمایه‌مون حراست بکنیم و یکی از کاری که میتونیم انجام بدیم این که به محض اینکه شرکت دچار مشکل شد، قبل از اینکه دچار مشکل بشه باید ما سرمایه‌گذاریمون خارج کنیم. ضمن اینکه اگر خارجم شد، ما حق مالکیتمون رو داریم که بسا شرکت بنا به دلایلی موقتا مشکل پیدا کنه ولی در آینده وضع مناسبی پیدا بکنه، ولی اون حق مالکیت ما همیشه سر جاش هست.
مثلا میتونن قیمت اسم سهامشون رو بگیرن؟
حالا نه قیمت اسمی بله. ولی به هر قیمتی که سهامدار همچون بله. جدیدن خوشبختانه وقتی شرکتی از بورس اخراج میشه به فرابورس یا به بازار پایه فرابورس منتقل میشه و امکان معامله وجود داره
بله.
منتها بازاری براش وجود نداره که قیمت روزانه ما براش داشته باشه.
درسته. یک مورد تلفن.
واقعی یه صندوق قبل از کسر هزینه‌های مربوط مثل کارمزد و ابطال و اینجور چیزا مثلا 30% باشه، پس از کسر حدوداً چند درصد از این سود بابت هزینه‌های صندوق سرمایه گذاری کسر میشه و در اختیار خریداران واحدهای صندوق قرار میگیره؟
بفهمید
صندوق محاسبه میکنه قیمت صدور و ابطال رو بر اساس آیین‌نامه و مقرراتی که وجود داره و کسوراتی که برای اون برحال قائل میشن، هم
بله.
برحال مدیر داره، هم ضامن داره، هم حسابرس داره، این هزینه ازش کسر میشه و هزینه در آیین‌نامه‌ای که مربوط هست و در اساسنامه اون صندوق اصلا ذکر میشه، میتونن مراجعه کنن و دقیقاً اون اعداد رو داشته باشن
بله.
ولی زمانی که قبل از پایان دوره صندوق ما بخوایم سرمایه گذاری رو در واقع نقد کنیم، اون قیمت ابطالی که محاسبه شده و در سیستم هر کدوم از صندوق‌ها برای خودشون سایت دارن و این اعداد رو اعلام میکنن، اون عدد در واقع ابطال هست که ما میتونیم از کارگزار دریافت کنیم
بله.
یا کسی که متولی این صندوق هست، چیز دیگه ازش کسب نمیشه. اگر از جزئی در حد 2000 تومان مگر اون جرایمی که در کوتاه مدت که در اساسنامه صندوق ها هست، مگر در اون دوره کوتاه مدت ما بخوایم خارج بشیم که یه جرایم چند درصدی داره، ولی مازاد بر اون هیچ جریمه‌ای وجود نداره، هزینه زیادی هم نداره، فقط اون قیمت ابطال رو ما میتونیم دریافت کنیم.
بله. گفتن که چرا بعد از مجمع سهم کاهش پیدا میکنه؟
خب به دلیلی که یه بخشی از دارایی های شرکت چون قیمت سهم ناشی است از مجموعه فعالیت ها دارایی ها
بله.
خب یه بخش از نقدینگی شرکت از شرکت با تقسیم سود خارج میشه
بله.
همونطور که از صدام قیمت تعادلی برش محاسبه میشه، به میزانی که سود نقدی پرداخت میشه اون قیمت تعادلی مبنای پایه قیمت هست، ولی میتونه با درصد و نوسان هایی که وجود داره قیمت افزایش پیدا بکنه. اگر همراه بوده بشه با تعدیل EPS دامن نوسان برداشته میشه و با اولی معاملی که انجام شد بعد ما دوباره دامن نوسان رو اعمال میکنیم.
بله. گفتن که سال 83 8 نوع سبد سهام خریدم با قیمت های بالای 12000 تومان برای هر سهم که با قیمت بالای 12000 تومان برای هر سهم که بعد از 6 ماه قیمت ها به زیر 500 تومان رسید و کلی ضرر کردم. این همه نوسان قیمت در 6 ماه در سال 83 پرسیدن از چه بابتی بوده و آیا ممکنه در حال حاضر همین اتفاق هم بیفته؟
خب به هر حال ما این مقاطعی در بازار سرمایه داشتیم که حالا با بحران‌هایی با تغییر دیدگاه‌های مواجه شدیم و این مسائل ممکنه پیش آمده باشه، اما مراقبتی که من عرض کردم همین هست که ما موقعی که خرید می‌کنیم باید سهامی رو خریداری کنیم که دارای قیمت مناسبی هستن. قیمت
بله.
مناسب یعنی اینکه در هر شرایطی این قیمت اونقدر کاهش پیدا نکنه، بلکه حتی افزایش هم پیدا بکنه. ما در همون سال‌هایی که بحران‌های بورس داشتیم ما با افزایش قیمت‌ها مواجه بودیم. به هر حال وقتی پی بی ای ها مناسب باشن، قیمت ها ارزنده باشن، تحلیل های بنیادی و فاندامنتالی که ما داریم به ما جواب بدن، دوچاری مشکلات نخواهیم شد.
بله. بخش تالار نقره‌ای رو نداریم، میتونیم سوالاتمون رو ادامه بدیم. خواستن که توضیح بدین درباره صندوق های سرمایه گذاری.
اگر ما گفتیم برای ورود به بازار سرمایه یک سری پیش‌شرط داریم،
بله.
اینکه ما برحال ما پول مازاد داشته باشیم، اطلاعات کافی از بازار و قوانین مقرراتمون داشته باشیم، به اندازه کافی ریسک‌پذیر باشیم. اگر هر کدوم از این هر به غیر از پول که مازاد باشه اگه بقیه شرایط رو نداشتیم، خب ما میتونیم این پولم رو بسپاریم به یک صندوق که به جای ما خرید و فروش چون حرفه‌ای هستن، تخصص دارن، دسترسی بهتری از ما دارن به بازار سرمایه، اونها برای ما انجام بدن و از منافعش ما استفاده بکنیم.
بله.
صندوق با مدیریت حرفه‌ای که داره و امتیازات دیگه‌ای که به هر حال وجود داره مثل ارزهای اولیه سهمیه که برای صندوق‌ها قائل میشن، میتونه امکانات مناسبی رو برای ما فراهم بکنه که ما اگر اطلاعات کافی از قوانین مقررات آیین‌نامه‌ها و اطلاعات کافی از شرکت‌ها و انتخاب درست از شرکت‌ها نداریم، به هر حال بتونیم سرمایه‌گذاریمون رو در بازار سرمایه انجام بدیم و
بله.
از این فرصت در واقع بهترین استفاده رو بکنیم.
بله. گفتن نام چند صندوق رو لطفاً بگین و اینکه آیا سرمایه‌گذاری‌های مالی جزء صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند؟
صندوق‌ها رو هم برای اینکه نام‌هاش رو ببینن، هم در سایت‌های بورسی وجود داره، تک تک شرکت‌ها و صندوق‌ها و با هر کدوم برای خودشون سایت دارن، هم از آی آر بورس می‌تونن استفاده کنن، هم از TSE/PMC می‌تونن صندوق‌ها رو ببینن. اگر یک پیشنهاد هم می‌کنم که اگر در هر موتور جستجوگری مقایسه صندوق رو تایپ کنن، فایل‌هایی که صندوق‌ها رو اطلاعاتش دارن، حتی مقایسه یک ماه، سه ماه، شش ماه، یک ساله بعد آغاز فعالیت رو، بازده های این صندوق رو با درصد در ورده کردن، برای انتخاب هم میتونن از این معیار استفاده بکنن و صندوق هایی که بازده بهتر داشتن برن سراغ اونها و در این صندوق ها مشارکت بکنن.
بله، متشکرم از شما. فرصتون به پایان رسید، اما سوالات باز هم باقی مونه. انشاءالله باقی سوالات رو شنبه از شما خواهیم پرسید. تشکر میکنم آقای نوستی فر و باتون خدافظی میکنم.
خدا نگهدار.